سرچینو لکه لمر، باد او اوبو څخه تر لاسه کړي. او
له خبرونو ور اخوا
با سلام و وقت بخیر به این مجله خبری صبحگاهی از رادیو آزادی خوش آمدید. من فائزه ابراهیمی هستم و قادر جلالوف در بخش فنی من را همراهی میکند. نخست چند خبر را بشنوید. کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد با انتشار بیانیه از طالبان خواستار پایان دادن به اجرای تمامی مجازات غیر انسانی از جمله اعدام و تنبیه های بدنی در افغانستان شدند. این در حالی است که هفته گذشته حکومت طالبان 4 تن را در محضر عام در ولایت های بادغیس، فرا و نیمروز اعدام کردند. این در حالی است که پیش از این هم سازمان های حقوق بشری و برخی از کشورها در واکنش به این اعدام ها در افغانستان این مجازات را نوع نقض اصول حقوق بشر خواندند، که همچنان گفتند که در محاکمه طالبان افراد به شفافیت و همچنان وکیل مدافع دسترسی ندارند. صندوق کودکان سازمان ملل متحد میگوید که در سال جاری میلادی 3.5 میلیون کودک زیر سن 5 سال در افغانستان از سوی تغذیه رنج میبرند. تاجالدین اولاویا رئیس دفتر یونیسف در افغانستان گفته که بیش از 1.5 میلیون کودک در معرض خطر شدید سوی تغذیه و لاغری قرار دارند. یونیسف افزوده که به دلیل کاهش کمک های مالی جهانی با کمبود شدید غذای درمانی نجات بخش مواجه هستند. مواد حیاتی که برای درمان کودکان دچار سوی تغذیه شدید ضروری هستند. این اداره ملل متحد خواستار کمک های فوری در این بخش شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که به نظر او ایران تمایل به گفتگو دارد و برای اقدام نظامی علیه این کشور عجله ندارد. او روز پنجشنبه این سخنان را در دیدار با صدر اعظم ایتالیا بیان کرده. او با اشاره به گزارش نیویورک تایمز مبنی بر مخالفتش با حمله اسرائیل به تاسیسات هسته ایران گفته که نمیگوید این حمله را رد میکند، اما عجله برای انجام آن ندارد، زیرا فکر میکند که ایران این شانس را دارد که کشور بزرگ باشد. ترامپ با اشاره به مذاکرات اخیر میان ایالات متحده و ایران در مسقط پایتخت عمان افزوده که ترجیح میدهد رای حل از طریق گفتگو در پیش گرفته شود و تاکید کرده که تنها خواست او این است که ایران به سلاح‌های هسته‌ای دست پیدا نکند. آقای ترامپ بارها تهدید کرده که اگر ایران تا این توافق را انجام ندهد به شمول تحریم‌های بیشتر و بمباران خواهد شد و در این راه هم اسرائیل نیز مشارکت خواهد کرد. این در حالی است که دور دوم گفتگوها میان ایران و آمریکا قرار است هفته آینده 30 حمل در روم پایتخت ایتالیا برگزار شود. و اینکه مهاجمان که توسط پلیس و مسرت یک نوجوان افغان که توسط پلیس در ایالت اوکلاهاما آمریکا بازداشت شده بود، اکنون به مشارکت در برنامه ریزی برای حمله در روز انتخابات در ایالت اوکلاهاما آمریکا اعتراف کرده. عبدالله حاجی زاده 18 ساله که شهروند افغانستان بود در این ایالت زندگی میکرده و به عمد سلاح‌ها و مهمات را دریافت کرده تا یک حمله تروریستی را در انتخابات که سال گذشته در ایالات متحده برگزار شده بود تحریزی کنه. حاجی زاده که در زمان دستگیری 17 ساله بود، اکنون در انتظار صدور حکمی است که با حداکثر 15 سال حبس و جریمه $250,000 روبرو است. طبق مدارک محکمه او همچنین موافقت کرده که پس از آزادی از زندان از ایالات متحده اخراج شود. خبرهای افغانستان و جهان را شنیدید. فهرست داشته‌های این مجله خبری. سازمان ملل متحد میگوید که از اول تا 16 اپریل بیش از 84,000 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. در همین حال یک مهاجر افغان در پاکستان میگوید
این بسیار یک وضعیت دشوار برای مهاجرین شده که اکثرت زیاد در دولت قبلی بودن و وظیفه داشتن و یا نمیرن.
همزمان با هشدار شدید، هشدار اداره هواشناسی حکومت طالبان از بارندگی در هفته آینده در افغانستان، مردم برخی از ولایات نگران جاری شدن سیلاب ها هند.
ما در کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا نتبای فاریاب 50% از این همیش که نگران نمیسیل سیلاب هست، خاطر که فاریاب نی نهر داره نی جوی جویبار داره هیچ دم نداره.
با فرارسیدن فصل ترکاری و سبزیجات، دهقین هم از نبود سردخانه در افغانستان نگران و شکایت دارند.
ما به قیمت مفت هم که شده مجبور هستیم بفروشیم، به خاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه.
از جهان هم به شما خواهیم گفت که در ایالت فلوریدا ایالات متحده یک مهاجم با تیراندازی حداقل 2 نفر را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کرده.
این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد میگوید که از 20 مارچ الی 16 ماه اپریل بیش از 97 هزار مهاجر افغان از ایران و از اول تا 16 ماه اپریل بیش از 84 هزار مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند. بر اساس گزارش UNHCR از این میان 75 تن آنان به طور اجباری از این کشورها اخراج شدند. این در حال است که سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با تاجران و مهاجرین افغان مقیم پاکستان خواستار بازگشت داوطلبانه مهاجرین بر بنیاد معیارهای UNHCR شده. در این حال شمار از افغانها در کشورهای همسایه با ابراز نگرانی از تشدید بازداشت‌ها و اخراج مهاجرین بدون اسناد از سازمان بین‌المللی می‌خواهند که جلو این گونه اخراج‌های اجباری را بگیرند.
با شدت یافتن روند اخراج مهاجران افغان از پاکستان و ایران، کمیشنری عالی سازمان ملل متحد یا UNHCR از افزایش ارقام مهاجرین بازگشته از این کشورها به افغانستان خبر می‌دهد. این سازمان در گزارش تازه خود که روز پنجشنبه در ریلیف منتشر کرده گفته است که از 20 مارچ الی 16 اپریل به تعداد 97,300 مهاجر افغان از ایران به کشور خود برگشتند که از آن جمله 55,400 تن آنان به گونه اجباری برگشت داده شدند. این افزایش پس از آن است که حکومت ایران به تاریخ 23 فوریه اعلام کرد که برگه های سرشماری مهاجران افغان پس از 20 مارچ تمدید نخواهد شد. بر اساس معلومات UNHCR از اول الی 16 اپریل حدود 84,800 مهاجر افغان از پاکستان به افغانستان برگشتند که از این میان بازگشت 19,600 تن آنان به طور اجباری بوده است. UNHCR افزوده است که در این میان 50% آن را زنان و دختران و حدود 58% آن را اطفال تشکیل می‌دهد. پاکستان از اول اپریل پروسه اخراج مهاجران افغان دارای کارت شهروندی افغان یا ECC و فاقد اسناد را از آن کشور آغاز کرده و تا کنون به آن شدت بخشیده است. این در حالی است که نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان در دیدار با شماره از تاجران و مهاجرین افغان مقیم در پاکستان بر حمایت از مهاجرین افغان در این کشور و تسهیل بازگشت آنان صحبت کرد. این وزارت در اعلامیه که به تاریخ 17 اپریل در شبکه X خود منتشر کرده گفته است که در این دیدار آقای عزیزی گفت که اقدامات گسترده‌ای به منظور تسهیل بازگشت داوطلبانه، اسکان مجدد و بهبود شرایط زندگی مهاجرین در افغانستان روی دست گرفته شده است. بر اساس این اعلامیه سرپرست وزارت صنعت و تجارت بر ضرورت گفتگوهای دو جانبه برای یافتن راه حل‌های مناسب در روند اخراج مهاجرین افغان تاکید کرد و خواستار بازگشت داوطلبانه مهاجرین بر بنیاد معیارهای کمیشنری عالی سازمان ملل یا UNHCR از جمله بازگشت مصون با عزت و آگاهانه شد. در این حال شماره از افغانها در پاکستان و ایران با ابراز نگرانی از تشدید بازداشت‌ها و اخراج مهاجران فاقد مدرک از سازمان‌های بین‌المللی می‌خواهند تا در جلوگیری از اخراج اجباری افغانها اقدام نمایند. سراج یکی از مهاجرین افغان در پاکستان میگوید
این بسیار یک وضعیت دشوار برای مهاجرین شده که اکثرت زیاد در دولت قبلی که بودن وظیفه داشتن و یا اگه میرن هایا در مقابل ازش چی خواهد شد؟ زمان میگه که بازو وقت چی خواهد شد و آیا اکثریت کسایی که دیپورت شدن در دولت قبلی بودن تا فعلا بی سردرک هستن و از سازمان ها و جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر و از جمهوری اسلامی پاکستان خواهش ماجرمی است که در این عرصه یک توجه شود.
عارف الله وزیری مهاجر افغان مقیم در ایران در صحبت با رادیو آزادی گفت
اصلا ما نمیتوانیم تا نانوایی و دوکان برویم به خاطر ضرورت اولیه. حتی مامورای کشور ایران در باغا و بعضی خانه ها میره خانان را به زور میکشن و لط و کوب میکنن، بسیار یک روی بدم رایشان میکنن. ما از مسئولین و نهادها خواهان ازی هستیم که به داد ما برسه و دست ما را بگیره.
پس از حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، شمار زیادی از افغان‌ها به دلیل فقر، بیکاری، مشکلات اقتصادی، محدودیت‌ها بر آموزش دختران و تهدیدات امنیتی افغانستان را ترک کرده و راهی کشورهای همسایه از جمله ایران و پاکستان شدند که اکنون در این کشورها نیز در کنار مشکلات دیگر با خطر بازداشت و اخراج روبرو اند.
معلومات تازه و واقع بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر بدهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی 24 ساعت.
تشکر از این که شنونده رادیو آزادی هستین. حذف نام طالبان از فهرست گروه های تروریستی روسیه گامی است که به سوی به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان از سوی روسیه مطرح میشه. استر محکمه روسیه گروه طالبان را از فهرست گروه های تروریستی حذف کرده. طالبان در سال 2003 از سوی روسیه در این فهرست شامل شده بودند و بر اساس قوانین روسیه هر گونه تماس با آنها قابل مجازات خوانده شده بود. با آن هم مسکو چندین بار از طالبان حتی پیش از برگشت این گروه به قدرت میزبانی کرده. آیا این اقدام گام به سوی به رسمیت شناختن رسمی حکومت طالبان از سوی روسیه تلقی شده میتونه؟ جعفر احمدی در آغاز گفتگوی تلفنی با نصرالله استانگزی استاد پیشین پانزده حقوق و علوم سیاسی پانتون کابل این پرسش را پرسیده که میشنویم.
سلام احترام تقدیم است. دقیقاً که حذف طالبان از لیست گروه های توریستی توسط ستر محکمه روسیه مبین ازی هست که برای طالبان یک دستاورد شمرده میشه و گام است برای مشروعیت از این، بخصوص که یک دولت مقتدر مثل روسیه که عضو شورای امنیت ملل متحد هست و در بسیاری موارد با کشورهای غربی و بخصوص با ایالات متحده آمریکا در مسائل مربوط به تروریسم موضع مشترک نداره، یک دستاورد حساب میشه برای طالبان و ممکن است که پیشرفت‌های دیگه هم به این زمینه صورت بگیره الا مرحله به رسمیت شناختن، با وجودی که همین لحظه هم روابط سیاسی بین کابل و مسکو وجود داره.
بله، اما مسکو دقیقاً با این اقدام چه هدف را دنبال میکنه؟ شما پیشتر به کشورهای دیگه اشاره کردین، آیا میشه گفت که بخشی از رقابت‌های ژئوپلیتیکی روسیه است با غرب در منطقه؟
کاملاً از دو جهت قابل بحث است. اولی که مسئله ژئوپلیتیکی و موقعیت افغانستان که برای بعد از خروج قوای ناتو از افغانستان یک فرصت خوب برای روسیه بوده که میتونه از این طریق نفوذ بکنه در منطقه، و از طرف دیگه مسائل مربوط به مسائل بین المللی هم هست. هر جایی که موضع گیری امریکا بر ضد گروه دولت یا اشخاصی باشه، معمولا تجربه نشان داده بخصوص بعد از جنگ اوکراین که روسا کوشش کردن که با او حلقات نزدیک شدن.
خب حالا که این اقدام صورت گرفته، چه تأثیر بر نگاه کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران، هند، چین و کشورهای آسیای مرکزی به طالبان خواهد داشت؟
در کل کشورهایی که دو دسته کشورها باید توجه بکنیم، یک دسته کشورهایی که تحت نفوذ روسیه هستند مثل شما اشاره کردید، کشورهای آسیای مرکزی که حالا هم به استثناء تاجیکستان دیگر کشورها روابط خصنه با طالبان داره که دقیقا در تعیین پالیسی های آینده از اونا تاثیر مستقیم خواهد داشت از مسکو. از طرف دیگر چین به عنوان یک کشور که با طالبان روابط خوب داره و روابط دیپلماتیک داره، میبینیم که او هم نزدیکتر خواهد شد، و کشورهای دیگه که دسته دوم کشورها که وا منافع خود ببینند با طالبان، از جمله اخیرا هند، ممکن است در موازنه از اونها هم تغییرات به میان بیاید، اما به زودی طبیعتاً با آهستگی.
و در مورد موضع کشورهای غربی به ویژه ایالات متحده و اتحادیه اروپا چه فکر میکنین؟ چقدر موضعی از اینا نسبت به طالبا تغییر خواهد کرد؟ آیا ممکن است شاهد چند پارچگی بیشتر در رویکرد جهانی نسبت به طالبا باشیم؟
با در نظر داشتی که ترامپ فعلا در قدرت هست و مناسباتش با کشورهای غربی به خوبی پیش نمیره و در یک نوع حالت تزلزل و شک هست، امکان داره کشورها منافع خودشان در نظر بگیرن و در ارتباط تصامیم خودشان به طور مستقلانه بگیرن، اما به زودی نی، به خاطر از اینکه مسائل حقوق بشری فعلا بین امریکا و کشورهای غربی، کشورهای اروپایی اندک متفاوت است و بر کشورهای غربی مسائل حقوق بشر خط سرخ است. ممکن است کشورهای غربی آهسته تر عمل بکنن، اما برای کشورها علاقمندی دارن با طالبان و همیاره هم روابط زیرزمینی و کوابش دارن، مثل جرمنی، مثل ناروی، ممکن است اینا پیش قدم شوند در این مسائل و چند پارچگی به طور طبیعی در موازی کشورهای غربی هم ایجاد خواهد شد.
تشکر از این که رادیو آزادی را میشنوید. گفتگوی را شنیدید که همکارم ژکفر احمدی با استاد استانگزی، استاد پوهنتون حقوق و دانشکده حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل انجام داده بود.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
تشکر از این که با رادیو آزادی هستین. اکنون هم مطلب را بشنوید از جهان که در ایالت فلوریدا ایالات متحده یک مهاجم با تیراندازی حداقل 2 نفر را کشته و 6 نفری دیگر را زخمی کرده. پلیس اعلان کرده که مهاجم که یک جوان 20 ساله و پسر یکی از معاونان اداره پلیس است که در پوهنتون ایالتی فلوریدا به سوی مردم تیراندازی کرده است. مهاجم با سلاحی که از دوران خدمت مادرش به دست آورده بود به سمت مردم شلیک کرده و حداقل 2 نفر را کشته و 6 نفر دیگر را زخمی کرده است. لارنس ریویل رئیس پلیس تالاهاسی مرکز فلوریدا گفته که پلیس بلافاصله به محل حادثه رسیده و مهاجم که دستورات را نادیده گرفته بود با گلوله مورد اصابت قرار گرفته و زخمی شده. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده این حادثه تیراندازی در پوهنتون فلوریدا را شرم‌آور خوانده، اما افزوده که او همیشه از تعدیل دوم قانون اساسی آمریکا حمایت می‌کند. بر اساس تعدیل قانون اساسی مردم آمریکا حق دارند برای حفاظت از خودشان اسلحه نگهداری کنند.
اسلحه فایر نمی کند. مردم این کار را می کند. این جمله را ممکن است بارها شنیده باشید. من به شما می گویم که این یک مسئله شرم‌آور است. من اکنون از این حادثه خبر شدم. من در آن منطقه بسیار بلد هستم. این پوهنتون را خیلی خوب می شناسم. من همه چیز را در مورد فلوریدا می دانم و بعدا در این مورد بحث خواهم کرد.
ترامپ همچنین در ماراگولا محل اقامت خود در پام بیچ فلوریدا که از مرکز ایالت دور است زندگی می کند. مقامات هنوز انگیزه حادثه در پوهنتون ایالتی فلوریدا را مشخص نکردند. این حادثه در نزدیکی اتحادیه محصلین رخ داده و منجر به فرار محصلین و والدین آنها از ترس شده که برخ آنها در سالن باولینگ پناه بردند. مهاجم که توسط پلیس به نام فینیکس اینکر شناخته شده دانشجوی پوهنتون ایالتی فلوریدا بوده. 2 نفری که در این حادثه کشته شدند هم البته دانشجو نبودند. این پوهنتون یکی از بزرگترین پوهنتون‌های فلوریدا است که حداقل 44,000 دانشجو دارد. در سال 2014 نیز در کتابخانه این پوهنتون تیراندازی رخ داد که 3 نفر زخمی شدند و در آن زمان مهاجم توسط پلیس کشته شد.
بیشتر از خبر.
حکومت طالبان از احتمال ریزش باران برف شدید همراه با جاری شدن سیلاب‌های آنی در بخش‌های از حوزه‌های دریایی در افغانستان خبر داده. وزارت انرژی و آب حکومت طالبان هشدار داده که در این مورد همزمان با هشدارها از مردم خواسته که احتیاط لازم را در نظر داشته باشند. این هشدار باشنده های مناطق آسیب پذیر از بارندگی و سیلاب ها را نگران کرده و آنان خواستار توجه حکومت و نهادهای بین المللی در این زمینه هستند. جزئیات بیشتر را بشنوید.
یک ساعت بیشتر باران کنه کل خانواده در تکلیف
است. عبدالرازق باشنده ولایت فاریاب است. او میگوید مردم این ولایت همیشه با تهدید سیلاب روبرو بوده، اما تا کنون توجه لازم برای حل این مشکلشان از سوی حکومت ها در افغانستان صورت نگرفته است. او با اشاره به هشدار اخیر وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از وقوع بارندگی ها و سیلاب های شدید به رادیو آزادی گفت:
ما در کل در فاریاب که باران کنه تمام مثلا نتبای فاریاب 50% از همیش که نگران نمیسید سیلاب هست، خاطر که فاریاب نی نهر داره نه جوی جویبار داره، هیچ چیزم نداره، مردم خودش متضرر میباشه همیشه از تهدید است. ولی سیلابی که بسیار با قهر و غضب به کوره از تاون ملت نیست، بعد همیشه حکومت نظر اندازی کنن از قبیل مثال بیل میخانیکی است، خب بوجی است برای مردم، بعد یک توجه بکنم دیگه.
عبدالرحمن یکی از باشنده های ولایت تخار که همواره از آبخیزی دریا و سیلاب منتظر شدند نیز از این هشدار نگران است.
نجات کردن نمیتونه، سیلابای خطرناک آمد، مال جانی کلش در خطر است، زمینه همینطور کاریدگی است، اینا کلش به خطر است. تنهایی بسته قشلاق همش کار کردن نمیتونه، بسته هم کردن نمیتونه. حکومت بیایه که از نزدیک ببینه، براستی کنه.
این نگرانی ها در حال است که وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از احتمال سرازیر شدن سیلاب و ازدیاد سطح آب دریاهای بعضی از ساحات حوزه دریایی افغانستان از تاریخ 28 الی 30 حمل سال جاری هشدار داده است. این وزارت با تاریخ 27 حمل در صفحه 1 سیاسی تر سابق خود نوشته که بنابر تغییرات اقلیمی و با در نظر داشت پیشگویی ریاست هواشناسی کشور، احتمال ریزش باران برف نسبتاً شدید همراه با سیلاب‌های آنی در ساحات حوزه هریرود، شمال کابل، پنجاهمو و سیلبرهای مربوط پیش بینی می شود. در ادامه گفته شده که با تاریخ های یاد شده احتمال سرازیر شدن سیلاب و یا بلند شدن سطح آب در مسیر دریاها در ولایت های غور، بادغیس، فاریاب، جوزجان، سرپل، بلخ، سمنگان، پنشیر، لغمان، لوگر، کنر، بغلان، تخار، کندز، بدخشان و بعضی سیلبرهای مربوط به این مناطق ناشی از بارندگی متصور است. با آنکه مردم برخی از این مناطق تاکید میکنند که به تنهایی کار کردن نمیتوانند و از حکومت طالبان میخواهند که در این زمینه همکاری و توجه کنند، وزارت آب و انرژی حکومت طالبان از مردم خواسته که تا از نزدیک شدن به دریاها هنگام سیلاب یا آبخیزی خودداری کرده و احتیاط لازم را در نظر داشته باشند. کارشناسان بخش محیط زیست در افغانستان نیز در کنار احتیاط مردم بر مسئولیت حکومت ها در چنین شرایط در قبال باشنده های مناطق آسیب پذیر تاکید میکنند. احمد جاوید نور یکی از مسئولان پیشین اداره حفاظت از محیط زیست در جمهوری مخلوع در این مورد به رادیو آزادی گفت:
متاسفانه هشدار که سمت شمال است حوزه آمو بیشتر مورد تهدید قرار دارد، همچنان وضعیت هایی که تغییرات اقلیمی به وجود آورده است و این است که باران ها شدید و توأم با طوفان است، سیلاب های متحش و شدید میتونه که ساحات اکثرا تحت تهدید قرار بده، بنان لازمی است که مردم تدابیر را در نظر گرفته محتاطانه عمل بکنند. حکومت باید به اسرع وقت به مردم پیام برسانه و رسیدگی آنی صورت بگیرد.
تلاش کردیم در مورد آمادگی ها برای رسیدگی به متضررین احتمالی این وضعیت نظر ملا جانان سائق سخنگوی وزارت مبارزه با حوادث حکومت طالبان را بگیریم، اما با پرسش های رادیو آزادی در این مورد پاسخ نداد. افغانستان یکی از کشورهای آسیب پذیر از تغییرات اقلیمی خوانده شده که همواره پس از وقوع سیلاب ها و باران های شدید تلفات جانی و خسارت هنگفت مالی با مردم مناطق مختلف وارد کرده است. هرچند حکومت طالبان و برخی ادارات همواره ادعا کردند که برای رسیدگی به متضررین سیلاب ها کمک می کنند، اما متضررین همواره انتقاد کردند که این وعده ها عملی نشده و با وجود اینکه اعضای خانواده و اموالشان به شمول سرپناه را از دست دادند هیچ کمکی به آنها صورت نگرفته است.
سپاس از این که تا این دم با رادیو آزادی هستین. مجله خبری ما همینجا به پایان میرسد، اما قبل از اون یک گزارش را بشنوید در مورد این که کمبود سردخانه ها در افغانستان هنوز هم چالش جدی برای دهقانان است. آنان میگوین که به دلیل نداشتن امکانات نگهداری مجبورن محصولاتشان را به قیمت بسیار ارزان بفروشند. جزئیات بیشتر را در این گزارش بشنوید.
کابل بازار سبزی و ترکاری چاراهی بودخواب. پرویز باشنده احمد شاه بابا مینا یا ارزان قیمت برای خانه‌اش سبزی و ترکاری می خرد. او که مدت را در چند کشور همسایه سپری کرده می گوید سبزیجات و ترکاری در افغانستان بسیار ارزان است.
چند است بامیا چند است بانجان چند است
بامیا 80 روپا
شپگدشل
کیلو پشل لگندنا.
پرویز در گفتگو با رادیو آزادی در مورد قیمت برخی سبزی ها گفت
ترکاری مثل نانا، گشنیز، مولی سرخک، نوز پیاز دسته 5 افغانی، پیاز سیر 140 افغانی، کچالو سیر 150، 2 کیلو بادرنگ 30 افغانی، بامیام 80 افغانی است و گندنا هم دسته کلان کلانش 10 افغانی.
گفتنی است که در کابل سبزیجات همیشه ارزان نیست. در زمستان قیمت ها بالا می رود، اما در فصل برداشت که در اکثر ولایت ها به صورت همزمان انجام می شود، قیمت ها پایین می آید. بیشتر حاصلات زراعتی افغانستان در تابستان برداشته می شود. در حالی که مردم خوشحالند که این محصولات را ارزان می خرند، دهقانان می گویند به اندازه زحماتشان سود نمی برند. آنها می گویند که محصولاتشان خوب است اما بازار فروش ندارند و به دلیل ترس از خراب شدن مجبورند محصولاتشان را به نرخ کم بفروشند. این دهقانان خواهان ساخت سردخانه ها برایشانند. خیرالله یک نه از دهقانان ولایت هرات به رادیو آزادی گفت
بازار فروش از او بسیار پایین میآید و با کمبود سردخانه مخصخ مواجه هستیم و متاسفانه ما به قیمت مفتن که شدن مجبور هستیم بفروشیم، بخاطر از اینکه ما سردخانه نداریم و روند صادرات هم به صورت نرمال نیه خراب میشه. به این ارتباط ما واقعا اکثر سالها بسیار زیانمند میشه. بعض مقامات خواهشمندیم که در این قسمت با ما همکاری صورت بگیره، به ما سردخانه جور کنه تا که خدای نخواسته از این بعد محصولات ما خراب نشه و زیاد متضرر نشیم.
یک دهقان از ولایت بادغیس که نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت
مشکلات سر داغی نمیشه وجود داشته و وجود داره، خصوصا زمان برداشت محصولات باغداری. متاسفانه ما با کمبود سردخانه همیشه مواجه بودیم هستیم، سردخانه نداریم چون اکثر میوه‌جاتی که ما به دست میآیه زمان برداشت قیمت از بسیار پایینه، به یک دفعه به دست میآیه متاسفانه قیمت مجبور هستیم به خاطر نگهداری که نمیتونیم نگهداری کنیم مجبوریم به قیمت ناچیز بفروشیم.
بر اساس معلومات وزارت زراعت و مالداری حکومت طالبان از هر 4 نفر در افغانستان 3 تن آنان به زراعت مشغولند، اما چرا در بخش سردخانه ها سرمایه گذاری نمی شود؟ خان جان الکوزای عضو هیئت مدیره اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان به رادیو آزادی گفت
لوی مشکل برق ده، مونږه 24 ساعته برق نلرو سړی خونی
مشکل بزرگ برق است. ما برق 24 ساعته نداریم، سردخانه و برق دائمی نیاز دارد، با جنراتور و سولر نمیتوان سردخانه را فعال کرد، مشکل اصلی همین است.
نه فعالیتی نه لوی مشکل داده.
افغانستان به شدت به برق وارداتی متکی است و حدود 70% برق مورد نیازش را از تاجیکستان، ازبکستان، ترکمنستان و ایران وارد می کند. برخی مالکان سردخانه ها نیز این مشکل را تایید می کنند. ایوب خالد مالک یک سردخانه در کندوز به رادیو آزادی گفت
سردخانه ما با برق سفاز ضرورت دارد، برق سفاز است و بسیار یک برق قوی برش به کار است. تقریبا در یک ساعت ما 45 کیلووات برق مصرف داریم و برقا از این به بعد هوا که گرم میشه بسیار مشکلات ها به بار میاد، برقا بسیار ضعیف میشه، مصرف ما بالاست، هوا گرم میشه و برقا بسیار کمزور میشه. برادر ما در سی برق خیلی مشکلات داریم، مشکلات بسیار زیاد دیگه.
مسئولان اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگویند که به دلیل نبود سردخانه های کافی بسیاری از سبزیجات و میوه های افغانستان در فصل برداشت به پاکستان صادر میشوند، در آنجا نگهداری و بعداً با قیمت بالا دوباره به افغانستان وارد میشوند. خالد فروشنده میوه و سبزی در شهر پشاور پاکستان این موضوع را تایید میکند.
سلفی صد سیده خود سبزی نه انار دو ساعتی
بازم این موضوع 100% درست است. حالا انار افغانستان را آوردن اینجا در سردخانه نگهداری میکنن، به همین ترتیب سیو کابل را نیز نگهداری میکنن.
سیوان کابلی سیوان دو تراجی ساعتی.
مسئولان وزارت زراعت و آبیاری و مالداری حکومت طالبان درباره این که چه تعداد مردم در افغانستان در بخش زراعت فعالند، چند سردخانه موجود است و چه اقدامات در این زمینه انجام شده به پرسش‌های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل این وزارت گفته بود که در افغانستان حدود 450 سردخانه بزرگ و کوچک وجود دارد که برخی آن دولتی، برخی خصوصی و برخی هم مربوط به دهقانانند که بعضی آنها غیر فعال شدند، اما دلیل غیر فعال بودنشان مشخص نشده بود که ظاهرا ممکن بر اساس گفته های مصاحبه شونده ها در این گزارش همانا مشکل نبود و ضعیف بودن برق باشد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.